رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 قوس 1394 هجری شمسی به وقت کابل، برابر با 8 شب سه شنبه اول دسامبر 2015 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. از خبرهای عمده این ساعت:
تعهد شبه نظامیان شیعه عراق برای مقابله با سربازان آمریکایی در عراق، توجه وزرای خارجه کشورهای ناتو برای تقویت امنیت سرحدات ترکیه و تقاضای روسیه از ملل متحد برای مقید ساختن منابع مالی دهشت‌افکنان.
و در بخش گزارش ها،
ما در هر کلینیک قابله مستقی داریم، اونجا فعلا آمار مرگ میر بسیار زیاد پایین آمده.
در این گزارش خواهیم دانست که چه چیز سبب کاهش مرگ میر و مادران در بامیان شده است. پیشگویی آزای جوی و بعض مطالب دیگر را نیز از این بخش میشنوید. نخست ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام. گروه های مقتدر شیعه مستقر در عراق روز سه شنبه تعهد کردند که اگر سربازان امریکایی با آن کشور داخل شوند، با آنان مبارزه خواهند کرد. اشتن کارتر، وزیر دفاع امریکا، میگوید که در حدود 200 تن از نیروهای ویژه اردوی امریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه در عراق مستقر خواهند شد. جعفر حسینی، سخنگوی یکی از گروه های شیعه به نام کتایب حزب الله، گفت که نیروهای امریکایی اهداف اصلی گروهشان خواهد بود. سخنگوی گروه بدر که ایران از آن حمایت می کند و سخنگوی گروه اصحاب الحق نیز اعلامیه های مشابه را صادر کردند. براک اوباما، رئیس جمهور امریکا، روز سه‌شنبه گفت تا پایان جنگ داخلی سوریه زمان زیاد باقی نمانده است، اما پایان دادن به جنگ نیاز به همکاری همه جانبه دارد. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
آقای اوباما گفت که راه‌های کسب درآمد و همچنین جذب نیروی انسانی گروه دولت اسلامی باید قطع شود. رئیس جمهور آمریکا با گفتن این که گروه دولت اسلامی قوی شده است، اظهار امیدواری کرد که روسیه هم درک کند که باید متحدانه علیه آن مبارزه شود. رئیس جمهور اوباما از این که روسیه با حامیان راه حل سیاسی برای خاتمه بخشیدن به بحران سوریه پیوسته است، ابراز خوشبینی کرد.
I'm confident that we are on the winning side of this. And that ultimately,
من مطمئن هستم که در طرف برنده قرار داریم و در نهایت روسیه نیز خطری را که داعش برای آن کشور و برای مردم روسیه است درک خواهد کرد و با کسانی که در جنگ با این گروه می باشند متحد خواهد شد. آقای اوباما گفت به نظر می رسد روسیه آنچه را که در مذاکرات اخیر ویانا بین وزرای خارجه امریکا و روسیه و احزاب سوری تنظیم شده است تعقیب می کند، اما رئیس جمهور امریکا اشاره کرد که منتظر کدام غیر سریع در مشی روسیه نباید بود. آقای اوباما گفت تفاوت نظر او با آقای پوتین روی نقش بشار الاسد در آینده سیاسی سوریه هنوز پابرجاست.
در اثر انفجار یک بم پایپی که در کنار پل یک شاهراه در نزدیکی یک ایستگاه مترو در شهر استانبول ترکیه تعبیه شده بود، 5 نفر مجروح شده و فعالیت مترو یا قطار آهن شهری در این شهر مختل شد. این انفجار شهر استانبول را که شاهد چندین انفجار در هفته‌های اخیر بوده است تکان داد. انفجار در نزدیکی ایستگاه متروی بایرن پاشا در بخش اروپایی استانبول پس از آن رخ داد که یک بس حامل سربازان از پل گذشته بود. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو می‌خواهند راه‌هایی را برای تقویت سرحدات ترکیه پیدا کنند. مقام‌ها در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل گفتند با در نظر داشت بی‌ثباتی شدید در مرزهای ترکیه با سوریه و عراق، اقدامات علاوگی شاید شامل مستقر ساختن کشتی‌های بیشتر در بحیره مدیترانه، افزایش تعداد طیاره‌های ناتو در پایگاه هوایی انسرلک و تقویت سیستم راکت‌های دفاعی باشد. براک اوباما، رئیس جمهور امریکا، گفته است که ایالات متحده روی بهبود امنیت سرحدات شمالی ترکیه که جنگجویان گروه دولت اسلامی و نفت که منابع مالی این گروه می باشد و آسانی از آن عبور می کنند با ترکیه همکاری کنند. سفیر روسیه در ملل متحد ابراز امیدواری کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای که به شورای امنیت پیشکش شده است منابع مالی گروه های تندرو به شمول گروه دولت اسلامی را مقید سازد. ویتال پرکن روز سه شنبه به اسوشیتد پرس گفت که این قطعنامه دنباله یک قطعنامه دیگر است که به تاریخ 12 فوریه با اکثریت آرا تصویب شد و هدف آن توقف فروش غیرقانونی نفت، تجارت آثار باستانی و پرداخت باج برای گروگان ها می باشد که همه روش های کلیدی است که توسط گروه های افراطی برای تأمین مالی عملیات دهشت‌افکنیشان استفاده می شود. سمانتا پاور سفیر امریکا در ملل متحد به خبرنگاران گفت که این یک هدف مشترک با روسیه است، زیرا توجه آن قطع نمودن منابع مالی دهشت‌افکنان می باشد. یک گروه ناظر مخالفین حکومت سوریه و مقام‌های سوری می‌گویند تا یک توافق از هزاران شورشی که در یک ساحه در مرکز شهر حمص مستقراً خواسته شده تا شهر را ترک گویند تا نهادهای حکومتی دوباره به آنجا برگردند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
باشندگان حمص اولین شهروندان سوری بودند که علیه بشار الاسد در سال 2011 قیام کردند. به همین علت آن شهر به نام پایتخت انقلاب شناخته می‌شود. نیروهای حکومت سوریه به تدریج تمام شهر به جز ناحیه وای را تسخیر کردند و اگر شورشیان از آن ساحه خارج گردند، حمص سومین شهر بزرگ سوریه خواهد بود که دوباره تحت کنترل کامل حکومت قرار می گیرد. قرار است در حدود 3200 جنگجوی شورشی وایر را ترک کنند و بر اساس توافق بین حکومت و چند گروه شورشی آتش بس و رهایی زندانیان دو طرف و برگشت نهادهای حکومتی را در قبال خواهد داشت.
و ملل متحد میگوید گروه دولت اسلامی بین 2 تا 3 هزار جنگجو در لیبیا دارد و میخواهد کنترل اراضی بیشتر را در این کشور استراتژیک در شمال آفریقا در دست داشته باشد. اما کارشناسان ملل متحد در گزارشی که روز سه شنبه به شورای امنیت تسلیم دادند تاکید کردند که بر علاوه گروه دولت اسلامی گروه های دیگر تندرو هم در لیبیا حضور دارد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. در ولایت بامیان سرمایه گذاری خصوصی در بخش صحی تا اندازه سبب بهبود ارزی خدمات صحی و دسترسی مردم به خصوص زنان به خدمات صحی شده است. فراغت ده ها قابله در آن ولایت و فعالیت مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مرگ و میر اطفال و مادران را کاهش داده. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
سرمایه گذاری خصوصی در بخش صحی در ولایت بامیان سبب بهبود نسبی عرضه خدمات صحی و دسترسی مردم به خصوص زنان به خدمات صحی در این ولایت شده است. مسئولین اداره صحت عمومی ولایت بامیان میگویند که فراغت ده ها قابله از مکتب قابلگی دولتی این ولایت و فعالیت مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در بخش قابلگی باعث شده است تا مرگ و میر مادران و اطفال در این ولایت کاهش یابد. در طی 7 سال اخیر بیش از 120 قابله از ولایت بامیان و دایکندی از مکتب قابلگی بامیان فارغ شدند که در کنار این قابله ها نزدیک به 100 قابله دیگر از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شدند. در سطح ولایت بامیان 99 مرکز صحی وجود دارد که در هر یک از آنان یک قابله مسلکی مشغول عرضه خدمات صحی است. این در حال است که چند سال پیش 10 مرکز صحی در این ولایت با کمبود قابله مواجه بود. دکتر باز محمد حکمت مسئول بخش قوانین صحی اداره صحت عمومی ولایت بامیان در مراسم فراغت 52 قابله از اینستیتوت علوم صحی خصوصی تلاش در بامیان گفت:
ما در هر کلینیک قابله مسلکی داریم، اونجا فعلا آمار مرگ میر بسیار زیاد پایین آمده. در دو تری نقاط واکسن به وقت مشخص بر مردم میشه عرضه میشه و رسانده میشه.
در ولایت بامیان 2 اینستیتوت خصوصی علوم صحی فعالیت دارند که سالانه حدود 50 قابله و نرس را فارغ میدهند. محمد علی خالقی رئیس اینستیتوت علوم صحی تلاش میگوید که امروز 123 نفر از بخش های قابلگی عالی، نرسینگ عالی و فارمسی فارغ شدند که با شامل کار شدن آنان در مراکز صحی خدمات صحی در این ولایت بهبود قابل ملاحظه خواهد یافت.
فعلا هم یمین نرس های ما فراغتشان بود، تقریبا 50% اینا به صورت رضاکاره یا والنتیر در کلینیکا و شفاخانه ها کار میکنیم، یعنی که خودش نشان میده که ظرفیت هست برای جذب زینا.
اما شماری از این قابله ها از نبود زمینه کار شکایت کرده، میگویند که بعد از فراغتشان از بخش های قابلگی با وجود مصارف گزاف تحصیلی زمینه کار برایشان مهیا نمی شود. رحیم شفق یکی از قابله های ولسوالی پنجاب ولایت بامیان میگوید:
بخصوص که کسایی که در رشته صحت کار میکنه تقاضای از ما این می است که برای از ما زمینه کار مهیا کنه.
عزیزه یکی دیگر از قابله هایی که با تازگی از انستیتوت علوم صحی تلاش از رشته قابلگی فارغ شده است نیز نگران پیدا کردن کار است. خانم عزیزه گفت:
اما محصلین که پارسال اولین فراغت چی بود ما یک دو سه نفر اگر تابل وظیفه یافته دیگه بیکار رده خانه.
با این حال مسئولین اداره امور زنان ولایت بامیان با آنکه فراغت این قابله ها را برای بهبود عرضه خدمات صحی مفید یاد می کنند، اما از نبود قابله ها در مراکز صحی دوردست بامیان نگرانند. عزیزه احمدی سرپرست اداره امور زنان ولایت بامیان می گوید که بر اساس ارزیابی های این اداره هنوز هم در ساحات وسیعی از ولسوالی های ورس و یکاولنگ ولایت بامیان زنان توسط دایه های محلی ولادت داده می شوند.
اکثر مادرها را و خانمها را دایه های محلی اینا را ولادت می ده و زایمان میکنند. این در اکثر ولسوالی ما.
اما شماره از متخصصین امور صحی بر این باورند که این قابله ها خودشان می توانند در سطح قریجات و روستاهای دوردست زمینه کار و درآمد را فراهم نمایند. دکتر رمزی متخصص امور نسای ولادی در بامیان در این باره میگوید:
همی انستیتوت شخصی که هست اینا صحیح تکمیلشان رو کمپلیت باشند، صحیح ترن شوند، بتونند که واقعا با مردم موسن به حساب خانم هایی که نیاز دارند با اونا همو ضرورت ایناشان رفع کنند.
در سطح ولایت بامیان به شمول یک شفاخانه ولایتی، دو شفاخانه ولسوالی و 99 مرکز صحی فعالیت دارد که در کنار آن یک شفاخانه خصوصی و بیش از 10 کلینیک شخصی فعال است. مسئولین اداره صحت عمومی ولایت بامیان میگویند که نسبت به 10 سال گذشته حدود 15% مرگ و میر اطفال و مادران در این ولایت کاهش یافته است، اما کیفیت پایین خدمات صحی در گذشته بارها شکایت مردم را به دنبال داشته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حزب انجمن ملی برای دموکراسی با شکست حزب حاکم تحت حمایت اردو برنده انتخابات ماه گذشته در میانمار گردید. اما برعکس انتظار مردم، حزب آنگ سان سوچی در مناطق نیز پیشتاز شده که در آنجا احزاب محلی از سالها بدین سو به اساس هویت اقلیتی برنده می شدند. دانیل دیکارتریت و سیمون لویس از هخا برای صدای امریکا گزارش ارسال داشتند که از رویا زمانی می شنوید.
در مناطق دورافتاده کوهستانی ایالت چنه میانمار، مردم با مذهب، زبان و فرهنگ متفاوت زندگی می کنند. در آنجا اکثریت برمایی ها زندگی می کنند. انتظار برده می شد که در انتخابات ماه گذشته احزاب سیاسی قومی محلی برنده شوند، اما پیام تغییر آن سان سوچی رهبر حزب ملی برای دموکراسی حتی در این کوها تنین انداخت. در انتخابات سال 2010 حزب ملی دموکراتیک برنده 9 کرسی شد. ماه گذشته برنده همه این کرسی ها حزب ملی برای دموکراسی گردید. سیانگ مانگ، یک نامزد حزب ملی دموکراتیک، میگوید که رای دهندگان به این باورند که حزب ملی برای دموکراسی میتواند تا به حاکمیت 5 دهه نظامی در کشور که آرزوهای مردم را نادیده گرفته بودند پایان میدهد.
با آنکه ما از پیروزی حزب انجمن ملی دموکراتی خوشحال هستیم، اما در واقعیت حکومت مرکزی در آن کشور حکم فرما خواهد بود. اگر این چنین وضعیت رو نما شود، پس نه قانونگذاران مربوط ایالت چن و نه هم نامزدان حزب انجمن دموکراتیک قادر خواهند بود تا تعهداتی که به مردم کرده اند آن را عملی سازند.
در بخش شمالی این ایالت یک حزب از این قاعده مستثنا بود. حزب کانگرس زومی برای دموکراسی برنده 4 کرسی در سطح ملی شد که بخش از این پیروزی به پاس ائتلاف آن حزب با انجمن ملی برای دموکراسی بود. شماری مانند سوی سونگ، نامزد بازنده حزب انجمن ملی برای دموکراسی، استدلال میکنند که شمار احزاب از ایالت چن در رایگیری بیش از حد بود. از این رو امیدواری های احزاب محلی را برای احراز کرسی ها نقش بر آب کرد.
آنچه
را برای انتخابات آینده می خواهم که صورت گیرد اتحاد احزاب ایالت چن است و این امر برای مردم بهتر خواهد بود.
مانند سایر مناطق دور افتاده اقلیت ها در میانمار، مردم محلی به دقت تمام نظارت خواهند کرد که آیا حزب محلی برای دموکراسی واقعا از آنان نمایندگی می کند؟
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. ساعت 5:50 صبح وقت کابل است. میپردازیم با آخرین گزارش این بخش. یک گروه فعالین حقوق بشر میگوید که جورج بوش رئیس جمهور پیشین امریکا و مقامات عالی رتبه حکومت قبلی باید به خاطر سهمشان در استنطاق دهشت افغانان مظنون که در سال 2001 بعد از حملات دهشت افغانی بر کشور دستگیر شدند مورد پیگرد جرمی قرار گیرند. این در حالی است که یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که شیوه اقرار گرفتن با آب را که معادل با شکنجه دانسته می شود دوباره احیا خواهد کرد. این گزارش را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
گروه دیدبان حقوق بشر این ادعای اداره رئیس جمهور براک اوباما را مردود می داند که در برابر به محکمه کشانیدن مقامات اداره قبلی یک سلسله موانع قانونی وجود دارد. وزارت عدلیه اداره اوباما در سال 2012 دوسیه تحقیقات جنایی در قضیه دست داشتن مقامات در برنامه استنطاق پیشرفته را بست، اما اوباما استفاده از این نوع شکنجه ها را در آینده رد کرد. گروه حقوق بشر گفت دکچینی معاون اسبق ریاست جمهوری، جورج تنت رئیس قبلی CIA، جان اشکرافت وزیر عدلیه قبلی، کاندلیزا رایس مشاور قبلی امنیت ملی، بروس جیسن و جیمز میچل دو تن از کارمندان قراردادی CIA که طرق پیشرفته استنطاق را به وجود آوردند باید به اتهام توطئه برای شکنجه و سایر جرمها مورد بازپرس عدلی قرار گیرند. مقامات زمان اداره بوش این قضیه را رد می کردند که شیوه‌های اعترافگیری در گذشته شکنجه خوانده شود، زیرا آنها با استفاده از این طریق توانستند تا از دهشت افغانان مظنون معلومات به دست بیاورند و از حملات بیشتر دهشت افغانی در کشور جلوگیری کردند. یک گزارش سنای ایالات متحده یک سال قبل برنامه استنطاق ایالات متحده را توضیح کرده بود. از این برنامه حکومت امریکا و CIA علیه دهشت افغانان مظنون القاعده که بعد از حملات دهشت افغانی سال 2001 بر ایالات متحده در افغانستان و پاکستان دستگیر شده بودند استفاده می کرد. در این گزارش از طریقه واتربوردنگ که از آب به مقصد گرفتن اعتراف کار گرفته می شود و متهم احساس غرق شدن می کند و سایر شیوه ها از قبیل تغذیه از طریق مقعد، فشار روی جاهای حساس بدن و محروم ساختن از خواب می باشد یادآوری صورت گرفته است. کنت روت رئیس دیدبان حقوق بشر گفت
President Obama came into office and as far as we know he stopped the torture.
از زمان نشر گزارش سنا تا حال یک سال می گذرد، ولی هنوز نیز اداره اوباما قادر نبوده است که تحقیقاتی را در زمینه شکنجه توسط CIA به اجرا گذارد. هرگاه او یک تحقیق جنایی را در این زمینه اجرا نکند، در این صورت سابقه اوباما تا آخر خدشه‌دار خواهد شد. دونالد ترامپ میلیاردر مشهور که اکنون نامزد پیشتاز از حزب جمهوری خواهان می باشد و ممکن جانشین اوباما شود می گوید که او شیوه واتربوردنگ را احیا خواهد کرد. او می گوید که این کار در برابر سربریدنها جانب تندروان دولت اسلامی که در شرق میانه انجام می یابد هیچ قابل مقایسه نیست.
This morning they asked me a question. Would you approve waterboarding? Would I approve waterboarding?
امروز از من پرسیدند که آیا من واتربوردنگ را میپذیرم؟ گفتم من از شما میپرسم. وقتی آنها سر جوانان ما را میبرند و بر سر نیزه بالا میکنند و قفسهای میسازند که در آن چند تن را قید کرده و بعداً در داخل آب فرو میبرند و 15 دقیقه بعد بیرون میکنند، پس مطمئن باشید که من آن را احیا خواهم کرد. از جمله 779 تن از دهشت افغانان مظنونی را که ایالات متحده دستگیر کرده بود، 107 تن آن که برخی از آنان مواجه با استنطاق پیشرفته نیز شدند، هنوز در زندان گوانتانامو بدون محاکمه به سر میبرند. تنها چند تن محدود محاکمه گردیده و مجرم شناخته شدند و صدها تن دیگر آن به سایر کشورها فرستاده شدند. اوباما می خواهد زندان گوانتانامو را ببندد، اما قانونگذاران جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده در برابر این مساعی و موانع ایجاد می کنند و با انتقال بقیه زندانیان به زندانهای داخل ایالات متحده مخالفت می ورزند.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17 پایین ترین 5 آسمان صاف. قندهار 18.4 هرات 22.7 فرا 23.8 مزار شریف 18.9 بامیان 6 منفی 2 غزنی 11 منفی 1 خوست 26 لوگر 16.3 لغمان 22.9 جلال آباد 23.9 قندوز 18.6 انخوی 18.9 فیض آباد 18.3 حیرتان 19.6 بست 21.6 میمنه 22.9 شبرغان 18.8 ارگون 12.1 شیندن بلندترین درجه حرارت 9 پایین ترین 7 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 0 پایین ترین منفی 4 آسمان صاف خواهد بود.
فشرده اخبار. گروه های مقتدر شیعه مستقر در عراق روز سه شنبه تعهد کردند که اگر سربازان امریکایی به آن کشور داخل شوند با آنان مبارزه خواهند کرد. اشتن کارتر وزیر دفاع امریکا میگوید که در حدود 200 تن از نیروهای ویژه اردوی امریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه در عراق مستقر خواهند شد. براک اوباما رئیس جمهور امریکا روز سه شنبه گفت تا پایان جنگ داخلی سوریه زمان زیادی باقی نمانده است، اما پایان دادن به جنگ نیاز به همکاری همه دارد. آقای اوباما گفت که راه‌های کسب درآمد و همچنین جذب نیروی گروه دولت اسلامی باید قطع شود. در اثر انفجار یک بم پیپی در کنار پل یک شاهراه در نزدیکی یک ایستگاه مترو در شهر استانبول ترکیه تعبیه شده بود، 5 نفر مجروح شده و فعالیت مترو یا قطار آهن شهری در این شهر مختل شد. این انفجار در نزدیکی ایستگاه متروی بایرام پاشا در بخش اروپایی استانبول پس از آن رخ داد که یک بس حامل سربازان از فراز این پل گذشته بود. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو میخوان راههایی را برای تقویت سرحدات ترکیه پیدا کنند. مقام ها در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل گفتند با در نظر داشته بی‌ثباتی شدید در مرزهای ترکیه با سوریه و عراق، اقدامات علاوگی شاید شامل مستقر ساختن کشتی های بیشتر در بحیره مدیترانه، افزایش تعداد تیارهای ناتو در پایگاه هوایی انسرلک و تقویت سیستم راکت های دفاعی باشد. سفیر روسیه در ملل متحد ابراز امیدواری کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای که به شورای امنیت پیشکش شده منابع مالی گروه‌های تندرو به شمول گروه دولت اسلامی را مقید سازد. ویتال پارکن روز سه شنبه به اسوشیتد پرس گفت که این قطعنامه دنباله یک قطعنامه دیگر است که به تاریخ 12 فوریه با اکثریت آرا تصویب شد و در هدف آن توقف فروش غیرقانونی نفت، تجارت آثار باستانی و پرداخت باج برای گروگان‌ها میباشد که همه روش‌های کلیدی است که توسط گروه‌های افراطی برای تأمین مالی عملیات دهشت‌افکنی‌شان استفاده می‌شود. یک گروه ناظر مخالفین حکومت سوریه و مقام‌های سوری می‌گویند تا یک توافق از هزاران شورشی که در یک ساحت در مرکز شهر حمص مستقرن خواسته شده تا شهر را ترک گویند تا نهادهای حکومتی دوباره به آنجا برگردند. نیروهای حکومت سوریه به تدریج تمام شهر به جز ناحیه وایر را تسخیر کردند و اگر شورشیان از آن ساحه خارج کردند، حمص سومین شهر بزرگ سوریه خواهد بود که دوباره تحت کنترل کامل حکومت قرار می‌گیرد. و ملل متحد می‌گوید گروه دولت اسلامی بین 2 تا 3 هزار جنگجو در لیبیا دارد و می‌خواهد کنترل اراضی بیشتر را در این کشور استراتژیک در شمال آفریقا در دست داشته باشد. اما کارشناسان ملل متحد در گزارشی که روز سه شنبه به شورای امنیت تسلیم دادند تاکید کردند که بر علاوه گروه دولت اسلامی گروه های دیگر تندرو هم در لیبیا حضور دارد.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم که فقط تا چند لحظه دیگر به میزبانی شافیه سردار تقدیمتان می‌گردد. برای شنیدن اخبار افغانستان، منطقه و جهان، رادیو آشنا را دنبال نمایید.